دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
درود به همیانان ارجمندم در ایران و در سراسر جهان. درود بر همه آنانی که در جنبش عظیم مردم ایران، چه در داخل کشور، از بلوچستان تا آذربایجان و از خراسان تا خوزستان قد برافراشتند و چه کسانی که در بیرون از مرزهای ایران قلب، وجدان، شرف و هویت ملیشان همپای مبارزان داخل کشور است. درود بر همه آنان باد و درود بر دوستان و یاران ارجمند برنامه‌های در شناخت هویت ملی و در شناخت تاریکی‌ها و روشنایی‌های آن. و درود به یاران و همراهان میهن تیوی و مسئول این رسانه ارجمند جناب سید بهبهانی که پر نفس با همکاران خود در کنار ملت ایران ایستاده است و فریادهای خشم و نفرت و درد مردم ایران رو در سراسر جهان انعکاس می‌دهد. پر نفس باشید و ایزد یارتان باد. خداوند جان و خرد و نه خداوند دوزخ و بهشت آخوندهای پست و پلید. یاران و همراهان و همیهنان ارجمندم، 91 برنامه در شناخت هویت ملی رو پشت سر گذاشتیم و در آستانه 92 قسمت این برنامه هستیم. در این روزها این برنامه ها منطبق شده با خیزش و جنبش. در حقیقت باید کلمه جنبش رو به کار برد، زیرا جنبش چیزی ادامه دار است، مثل جنبش مشروطیت، مثل جنبش انقلاب کبیر فرانسه، که به مقصد خواهد رسید. و خیزش مرحله ایست، یعنی بخش هایی از جنبش رو تشکیل میده و نیز سرانجام خیزش عظیم نهایی جنبش هست که عمامه و عبا و منبرهای نکبت و کثیف آخوندها رو از ایران جارو خواهد کرد. ما در قسمت 92 هستیم و در روزگاری که شاهد هستیم که این جنبش اجتماعی و سیاسی ما کاملا و قویاً جنبه هویتی دارد، چیزی که باید فهمید. من این روزها برخوردهای زیادی با افراد مختلف دارم که بیشتر میخوان قضیه رو سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ببینن، که حتما اینطور هست، ولی تفاوت این جنبش با سایر جنبش ها و با اون به اصطلاح نکبت 57 این هست که این بار هویتی برآمده است که مال خود ماست. آخوندی نیست، از مکه و منا و غار حرا نیامده، از کاخ کرملین نیامده، از سرزمین ماوستون که نیامده است. مردم ایران روی پایهای هویتی خودشان پررنگ یا کمرنگ ایستادند و این خطری است که آخوندها رو تهدید میکنه و میفهمند چه خطری است. بنابراین در این ماه به خصوص مهر و آبان و آذر باید در زمان تنفس کرد. ما برنامه‌های هویت رو تاریخاً تا تا زمان شاه سلطان حسین پیش بردیم و البته پیش خواهیم برد. ولی وقتی مردم در میدانند، وقتی گلوله های مزدوران و جلادان شیخعلی پست پلید چشم های نوجوانان مردم ما رو نشانه میگیره و جوانان شریف ما وقتی که از زندان آزاد میشن شمارشون 2 روز بعد 3 روز بعد خودکشی میکنند، به راستی این جلادان چه بر سر آنها آوردند در آن زندان ها. در این حکومت، در این اندیشه، در این مکتب هیچ چیز ممنوع نیست، زیرا من بارها گفتم ایران توسط آخوند و مکتب آخوند قرنهاست اشغال شده. ما همون گبرهایی هستیم که به قول اونها به شرف اسلام مشرف شدیم. الان که فهمیدیم که چه بلایی بر سرمان آوردند در حیطه کافر و مرتد و کافر حربی قرار میگیریم و هر بلایی که میخواهند بر سر ما به اذن پروردگارشون، به اذن پیغمبرشون، به اذن امامانشون میآورند، این رو باید بدانیم. دوستان گرامی، ما با یک نسلی روبرو هستیم که با نسل 57 بسیار بسیار تفاوت داره، با نسلی که من در سالهای 57 جزو جوانهای اون بودم. اینها قهرمانان واقعی سرزمین ما هستند، نه قهرمانان پوشالی و خیالی و کپی شده از مکاتب غیر ایرانی. مردم ایران، ملت شریف و کبیر ایران، از بلوچستان تا کردستان و تا خوزستان و تا آذربایجان دلیر و همه شهرهای ایران داره قهرمانان واقعی خودش رو از قلب خودش، از هویت خودش ارائه میکنه. قهرمانان روزگار ما، روزگاری که من به دنبال قهرمان بودم. هر ملتی نیازمند قهرمانه. من معتقد نیستم که نباید قهرمان داشت. ما در طول تاریخ فشرده و تقدیر شده رنج و درد مردم خودمون رو در هیئت استاد سیس، در هیئت یعقوب الیس صفار، در هیئت بابک خرم‌دین، در هیئت ستارخان و شماری دیگه داشتیم و الان هم داریم. خوشا زمانی که قهرمانان ملت تکثیر بشند. این قهرمانان واقعی هستند. قهرمانان روزگار من اگرچه شجاع بودند، اگرچه فداکار بودند، اگرچه در مقابل گلوله خم بر رو نیاوردند، از اشتباهات بگذرم، ولی واقعی نبودند. قهرمانی که هویتش ایرانی نیست بلکه به بیابانهای عربستان برمیگرده، قهرمان واقعی ملت من به نظر من نیست. قهرمانی که هویت ملی ایرانی ندارد، تاریخ خودش رو نمیشناسه و نمیفهمد که جان سفره گشاده است که بر سر آن انواع اقسام بزرگان غارتگر نشستند از چپ تا راست و باید منافع ملی رو، هویت ملی رو در نظر داشت، این چنین قهرمانانی قهرمانان واقعی نیستند. ولی در روزگار ما با قهرمانانی واقعی روبرویم. نسلی زیبا، جوان، شجاع، دلاور، فهمیده که باید به اونها احترام گذاشت. کسانی که در اوج جوانی از این جلادانی که قابل مقایسه با هیچ جلادی در تاریخ ایران نیستند، شاید بتوان گفت فقط با اجداد عقیدتی خودشون، یعنی آدمخوارها، چگینهای دوران شاه اسماعیل صفوی و شاه عباس و نیز کشتار مغولها در آغاز قابل مقایسند، اینها در مقابل اینها ایستادند. بنابراین باید از اونها گفت و نیز از کسانی که پیش از آنها کما بیش درد رو فهمیدن. و من در این برنامه میخوام به درباره 2 مسئله صحبت بکنم، 2 نکته که مربوط به ماه آذر هست و نیز مربوط به هویت ملی. یکی از اینها یاد نویسنده شیرین قلم، دلیر و اهل درد ما سعیدی سیرجانی است که توسط همین شیخ علی پست پلید مهر ارتداد خورد و جان باخت و کشته شد در سوم آذر ماه حدود 30 سال قبل. و دیگری ما با جشن آذرگان روبرو هستیم، جشنی که جشنی است از هویت‌های ملی ما و باید اون رو بشناسیم و در مقایسه بدانیم که هویت ما چه بود و آخوند و آیین آخوند و خدای آخوند و رسول آخوند و امامان آخوند چه بر سر هویت ما آوردند. نخست من اشاره میکنم به علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده خوب ما، که در حقیقت از مدافعان هویت ملی ایران بود و بر سر همین نیز جان باخت. 20 آذر 1310 متولد شد در سیرجان در مرکز ایران و در 6 آذر 1373 در حالی که 62 ساله بود و در اوج باروری فکری کشتندش در زندان به فتوای شیخ علی پست و پلید و جلادانی که در خدمتش بودند. سعیدی سیرجانی زندگی بسیار جالبی داره. از او کلامی باقی ماند در آخرین نامه‌ای که به شیخ علی جنایتکار نوشت که باید به نظر من نقل کرد و در آینده بر دیواره دانشگاه‌ها نصب نمود. گفت: آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم مردمی که در برابر دیکتاتوری حکومت دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرد رفتند بودند. سعیدی در سیرجان زاده شد، دوره تحصیلیشو گذرون، سال 27 رفت به دانشسرای مقدماتی کرمان، در سال 30 رفت دانشگاه تهران فلسفه خوند، بعد رفت به سیرجان و به خدمت فرزندان آن سرزمین فقیر و با فرهنگ در اومد در شهرهای سیرجان بم و بعد رفت تهران و از سال 44 تا 57 موقعی که این رژیم نکبت آخوندها بر سر کار اومد با بنیاد فرهنگ ایران و در کنار رجل بزرگ فرهنگ ما دکتر خانلری شروع به فعالیت کرد و بخش میم لغتنامه رو به عهده گرفت. وقتی که این حکومت ساقط شد، او به عنوان یک ایرانی که مهر ایران رو در دل داشت و به ایران عشق می‌ورزید، واقعا نمونه دیگر این افراد رو که من آشنا بودم باشون، استاد ارجمندم حمید عزت پناه بود از لرستان که سالها در پاریس زیست و او نیز رنج‌های بسیار کشید و یکی از عاشقان ایران بود و من از این مرد بزرگوار که شاعر و نویسنده خوبی بود، محقق بسیار خوبی بود، خدمات فرهنگی بسیاری کرده بود، بسیار آموختم. به هر حال او نیز مثل سیرجانی بود. سیرجانی وقتی که این رژیم ساقط شد، رژیم شاه محمدرضا شاه، مشغول فعالیت شد در مجلاتی چون نگین و بامشاد، به نقد جمهوری اسلامی پرداخت، مقالات کوبنده‌ای نوشت که در کتاب‌های مختلف مثل شیخ صنعان در آستین مرقع و ای کوتاه آستینان منتشر شد که در این مقالات حتی اگه تیتر نگاه بکنیم، شیخ صنعان آستین مرقع و کوتاه آستینان، روی سخنش با آخوندهاییست که به حاکمیت رسیدن. اون هم موقعی که بسیاری از گروه های سیاسی ما مشغول بهبه و چهچه کردن خمینی در آغاز کار بودند، سعیدی شروع به کار کرد و چیزی نگذشت که آثار او ممنوع اعلام شد. او انتقاداشو ادامه داد، چند تا نامه به شیخعلی نوشت و حاصل این نامه حکم ارتداد وی بود. شما نگاه بکنید، ما ملتی هستیم که حکم بیدینی و بادینی ما رو، اعتقاد ما رو یک مش آخوند کسافت بوگندوی لجنی که از جبل عامل لبنان اومدند و احسا وارد ایران شدند در دست گرفتند و اونهاست که تصمیم میگیرند کی خدا پرسته کی خدا پرست نیست، اونهاست که تصمیم میگیرند که چه کسی خدای بوگندوی آخوندها را قبول داره و چه کسی به شناخت رسیده و قبول نداره و به همین دلیل حکم ارتداد رو صادر میکنن. نامه سعیدی هست، میگه محضر مبارک حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم جمهوری اسلامی، با عرض سلام و تقدیم احترام، سه ماه پیش عریضه ای به حضورتان فرستادم در شرح اختناق تحمل ناپذیر نامعقولی که ماموران وزارت ارشاد در کار نشر کتاب اعلام می نمایند. به هر حال میگه که جوابی شما ندادید، احتمالا غفلت شده. خامنه ای پاسخی پرخاشگرانه میده و دوباره سیرجانی میگه که نامه شما را آقای صابری گل آقا خواند، از این که مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفتم و به زودی امت همیشه در صحنه حزب الله حسابم را خواهند رسید که مرگ در راه دفاع از حق شهادت است و ما مرگ و شهادت از خدا خواستیم. تأسف و تأثرم از پندارهای باطل خیش بود، امیدهای بر باد رفتم در مورد سعه صدر جناب عالی. ببینید این آخوند سی و چند سال قبل سعیدی سیرجانی شناخت اون رو و پندارهای باطل خودش رو به کناری گذاشت و ما الان داریم این ملای پیر پفتال 80 چند ساله رو تجربه میکنیم با قتل دختران و پسرانمون، با تجاوز به نوامیس مردم، با نعلین تازاندن بر اجساد جوانان این میهن، اجساد کردها، اجساد بلوچا، اجساد هموطنان عرب خوزستانی و در تمام شهرها. نامه زیرجانی رو من زیر یوتیوب خواهم گذاشت و آخرش خلاصه میگه که من انا لله خودم رو گفتم، یعنی اشهدم رو. خامنه ای در نامه خودش او رو بی تقوا و مرتد دانسته بود و سیرجانی جواب داد که شما من رو مرتد دانستید با کدام سند و قرینه؟ سندی وجود نباید داشته باشه. آخوند، هموطنان گرامی، این حضرات عمامه بر سر پس فطرت ریش دراز همه چیز ما رو در اختیارشون دارن. من بارها گفتم خشنترین شاهان تاریخ ایران و قدر قدرتترین اونها از سلطان محمود غزنوی گرفته تا ملک شاه سلجوقی تا سلطان محمد خوارزمشاه حتی مغولها، ببینید کنترل زندگی مادی ما رو در اختیار داشتن. مغول پول میخواست، زن میخواست، طلا میخواست، میومد میگرفت میبرد تجاوز میکرد و کاری نداشت که تو دینت چیست. اتفاقا میگن چنگیز خان آدمی در رابطه با مذهب خودش با مسامحه بود و در دوره او و در دوران مغولان تا موقعی که سادات علوی به خدمت دستگاه جاسوسی مغولها در نیامدند و نیز به خدمت امیر تیمور جلاد دیگه که ایران رو به خون کشید، فضای مذهبی آزاد بود. ولی ببینید ما آخوندی رو قبول کردیم، آخوندی رو پذیرفتیم که نه تنها میاد اموال ما رو غارت میکنه، مرغ مردم رو میخوره موقعی که در حاکمیت نبود دیگه، پول میگیره، خمس میگیره، زکات میگیره، بلکه تکلیف مرگ ما رو و جهان فلسفی ما رو نیز خودمون دادیم دست اینها قرنهاست. و این خطر اینجاست. این که من میگم جنبش مصدق رو ما درست بررسی نمی کنیم که روز 30 تیر کاشانی کنارش بود. کاشانی وجهه مردمی قلابیش 100 برابر مصدق بود، زیرا جان و مال و ناموس و آخرت مردم در دستش بود. بنابراین مردم مادن به خیابون 28 مرداد جناب زاهدی رفت طرف آقای زاهدی، بیمسار زاهدی، کسی نیامد. سی تیر قدرت سرکوب بیشتر بود به قول منتقدین، برای اینکه ما همه چیمون رو سپردیم دست آخوند، خودمون سپردیم. اینجاست که من تأکید میکنم که تا موقعی که ما این رو نفهمیم، زرزر کردن زیادی، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، از موضع ضعف و بدبختی و استیصال است. برای اینکه کسانی که الان هم شاه رو میذارن کنار شیخ، فسیل هایی هستند که باقی مانده اکثرشون از سال 57، و چون میخوان اشتباه خودشون رو بپوشونند و یا این وسط احساس خطر میکنند، اینا رو کنار هم میذارن. بدترین شاهان تاریخ بعد از اسلام ما و قبل از اسلام ما قابل مقایسه با آخوند نیستن، برای اینکه آخوند کنترل فلسفی و مغزی ما رو در دست داره. تمام گروه های مذهبی این چنینند. وقتی میری داخل میشی دیگه تو فقط رزمنده نیستی، همه چیز در کف قدرت رهبر مذهبی است که تصمیم میگیره با تو چه بکنه، با زنت چه بکنه، با بچت چه بکنه، حکم ارتداد بده، حکم جهنم بده، حکم بهش بده. و اینجاست که صدای سعیدی رو ما میتونیم درست بشنویم که فریاد سعیدی از چه چیزی بلنده. به هر حال سعیدی آخر نامش رو مینویسه و میگه آزادم، و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیران از جان خود گذشتند و مردانه به پیشباز مرگ رفتند. این ماجرا موجب شد که این یکی از نمایندگان ارزنده هویت ملی رو، سعیدی سیرجانی، برای من و فامیل من شناخته شده بود، زیرا در دوران محمد رضا شاه با استاد حبیب یغمایی در مجله یغما کار میکرد و از او بسیار من شنیده بودم. این استاد ارجمند که واقعا قلمش یکی از زیباترین قلم ها بود در زبان پارسی، در 23 اسفند 72 مأمورین وزارت اطلاعات دستگیرش میکنند. 9 ماه خبری از اون نیست، از زندانی بودن او. در 4 آذر ماه 1173 او رو در حقیقت سربنیز کردن، مثل همین کارهایی که الان دارن انجام میدن، و متهمش کردند که نگهداری و به کار بردن مواد مخدر، همجنس بازی و لواط، جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی و وابستگی به امپریالیسم و از این مزخرفات. و همزمان با اینها اومدن و اعترافات، به اصطلاح اعترافات تلویزیونی 3-4 نفر، سعیدی سیرجانی، عزت الله صحابی و غلام حسین میرزا صالح پخش کردند و زیر نظر سعید امامی و حسین شریعت مداری، نماینده ولی فقیه و مدیر پاسخگوی کنونی روزنامه کیهان. و در حقیقت کشتن سعیدی یک حلقه بزرگ از قطعه‌های زنجیره‌ای بود. و سعیدی در مصاحبهش هم گفت دیگه، اون تلنگرهای سفتی که به من زدند باعث شد که من خواهش کنم بیان این برنامه رو ضبط بکنن، که طبعا 10 شایی ارزش نداره. کسانی که شکنجه شده باشن میدونن که چه خبر، اونم در دوران خمینی و خامنه‌ای، و هیچ خلاصه کلامی واقعیت نداره و ارزش نداره. سعیدی سیرجانی نهایتا با کپسول پتاسیم که باعث سکته قلبی او شد در زندان کشتند، و حکایتش به پایان رسید، ولی او نمرد. این روزها زنده تر از همیشه سعیدی سیرجانی با کتابهای خودش، با نامهای شجاعانه خودش، با ایستادگیش در مقابل شیخ علی در کنار مردم ما ایستاده، در کنار جوانان ما ایستاده و با مرگ فیزیکی از بین نرفت. من بارها تاکید کردم بخش عظیمی از زندگی زندگان رو رفتگان می سازند. در کنار ما ایستادن اونهایی که سربازان زندگی بودند. حافظ در کنار ما ایستاده، خیام ایستاده، دکتر سعیدی ایستاده، پروید خانلری ایستاده، سعیدی سیرجانی ایستاده، صدها چهره ایستادند، ده خدا ایستاده، زکریا جازی ایستاده، کسانی که پا بر روی واقعیت سرزمین خودشون سفت کردند. اینها کشتنی نیستند، هرچند با کپسول پتاسیم بکشند یا مثل بابک قطعش بکنند یا مثل زکریای رازی محدودش بکنند، ولی اونها ایستادند. من فکر میکنم که این روزها ما خیلی خوب میتونیم سعیدی رو حس بکنیم و بدانیم او از چه چیزی انتقاد میگرد، چیزی که 30 سال طول کشید که ما به اون برسیم. شعر معروفی داره که واقعا این روزها قابل تأکید هست، شعر خدا ناشناس. حدود 40 سال قبل، موقعی که هنوز دنبال رفرم و نمیدونم تحول و تغییر و خیلی از حضراتی که الان خوشبختانه به صفوف مردم پیوستند امید داشتن که از این امامزاده قلابی مثل 15,000 امامزاده بیهودهی که در سراسر ایران هست یک معجزه‌ای بلند شه. خب حکم ارتداد رو چجوری صادر میکنند؟ برای این دیگه خبرداری شیخ دانا که من خدا ناشناسم، خدا ناشناس، نه سربسته گویم سخن با تو من، نه از چوب تکفیر دارم هراس. ببینید نفی بزرگترین بزرگترین خلاصه ستون امثال شیخ علی خامنه ای و گله های آخوند رو داره نفی میکنه و ما سالها بعد از اون بر سر سجاده خدایی رو که سعیدی سیجانی نفی کرده بود سر تعظیم و خلاصه احترام فرود می آورد. میگه زدم چون قدم از عدم در وجود، خدایت برم اعتباری نداشت. خدای تو ننگین و آلوده بود، پرستیدنش افتخاری نداشت. خدایی بدین سان اسیر نیاز که بر طاعت چون تویی بسته چشم. خدایی که بهر درکت نماز گهایت به رحم و گهایت به خشم. خدایی که جز در زبان عرب به دیگر زبانی نفهمد کلام. خدایی که ناگه شود در غضب بسوزد به کین خرمن خاص و عام. خدایی چنان خود سر و بلهوس که قهرش کند بیگناهان تباه، به پاداش خود نور خوشنودی یک مگس ز دوزخ رهانت تنی بیگناه. خدایی که با شهپر جبرئیل کند شهر آباد را زیر و رو. خدایی که در کام دریای نیل برد لشکر بیکرانی فرو. خدایی که بی مزد و حمد و ثنا نگردد به کار کسی چاره ساز. خدا نیست بیچاره، ورنه چرا به مدح و ثنای تو دارد نیاز. خدای تو گه رام و گه سرکش است، جو دیوی کش باید افسون کنند. دل او به دلال بازی خوش است، وگرنه شفاعت گران چون کنند. خدای تو با وصف قلمان و حور دل بندگان را به دست آورد. به مکر و فریب و به تهدید و زور به زیر نگین هرچه هست آورد. شعر بلنده، من میذارم خودتون مطالعه بکنید. آخرش میگه، خطاب به خامنه ای، خطاب به همه آخوندها، خطاب به خود ما که این خدا رو قرنها پرستیدیم. نه سربسته گویم سخن آشکار، خدا نیست این جانور اژدهاست. مرنج از من ای شیخ دانا که من خدا ناشناسم اگر این خداست. این شعر و امثال اون بود که سعیدی رو به کشتن داد و به زندگی راستین در کنار مردمش رهنمون شد. بیاندیشیم. بیاندیشیم و بدانیم قرنهای قرن نه تنها شاهان، نه تنها سلطان محمود غزنوی، ملک شاه سلجوقی و حتی در حیطه ملتی که آلوده به سم آخوند و دین آخوند و خدای آخوند و پیامبر آخوند و مقدسات آخونده، خلاصه حتی محمد رضا شاه محصور بود در ملتی که هویت ملی خودش رو از دست داده بود و خدایی رو میپرستید که با بزرگترین جلادان عالم قابل مقایسه نیست و از ترس سر تعظیم فرود می آورد و اینجاست که آخوند سوار میشه، ما میریم تو خیابون و درود بر خمینی میگیم و مرگ بر شاه. و هنوز هم از سطل زباله سال 57 کسانی که گفتند خمینی مجاور اعظم از ضد امپریالیست از ضد کاپیتالیست است، وقتی بیاید در خانه ها باز میمانند، نان ارزان میشود، گوشت ارزان میشود، واقعا شرم‌آوره. واقعا شرم‌آوره که بعد از سالها هنوز اون زوزه های فسیل شده سال 57 رو ما بکشیم و در حالی که نخست شاه با شیخ قابل مقایسه نیست، مزخرف از طرف شما میخواهید نقد کنید، درست نقد بکنید، بروید روی این که چرا احزاب بسته شد، بروید روی این که چرا کتاب های خمینی تدریس نشد، ولی اینکه مقایسه که این هم بود، کجا بچه 6 ساله بلوش رو شاه میکشت، کجا دختر 15-16 ساله رو میبردن زندان تکه پاره و تجاوز میکردن که 2 روز بعد خودشو بکشه، کجا به پسرهای ایرانی تجاوز میشد؟ شرمتان باد با این مقایساتون. ما متاسفانه از یک نقد درست از روزگار محمد رضا شاه به خاطر شما فسیلهای عقب مانده محرومیم. بحث سر این نیست. من به عنوان یک پژوهشگر تاریخ میدونم وقتی داریوش شورشا رو سرکوب میکرد کلی گوش و دماغ برید، پنهان که نمیخوام بکنم، ولی در این حال دوران داریوش رو میبینم که هزاران کیلومتر راه بود، سیستم مالیاتی بود، ارتش ایران قوی بود، هیچ کس جرأت نداشت حمله بکنه، مردم جشن داشتن، شادی داشتن، ولی ما چون هویت نداریم. درود بر خمینی، زنده باد قاره را. ما کسانی بودیم که تاریخمون رو، تمام حرکت تاریخ، مضحکترین تحلیل تاریخ رو ما داریم، تاریخی که بشر میسازه اون رو، تاریخی که با رنج و خون جلو میره. ما دل بستیم یک بچه که اصلا وجود خارجی نداشته رفته تو چاه، قراره بیاد بیرون، جهانی رو غرق عدالت بکنه، به چه دلیل معلوم نیست، بره آمریکا، بره اقیانوسیه، بره ژاپن. این اعتقاد ماست، اعتقاد آخوند فقط نیست، اعتقاد منورالفکران ماست، اعتقاد مهندس بازرگان بود، اعتقاد دکترای شریعتی بود، اعتقاد سازمان مجاهدین، اعتقاد خود بنده بود. و هرگز فکر نمی کنیم چون می ترسیم. یک، بهترین شکلش ترس و وحشته. دو، حق بازی و سوء استفاده از افکار و عقاید یه مش مرید ابله. اینو میخوایم. بنده اگه مثلا شاعر مسلمین بودم، خب که نمیخواستم که آقا بگم که قبول ندارم، که بالاخره میگم آقا نمیفهمن اینا، بخیر نونها و ما رو میرسونن، پولی میرسونن، نمیدونم میان خونه ما بهمون رسیدگی میکنن وقتی پیر شدیم، بالاخره شاعرشونه دیگه، شعار مسلمانه دیگه، ذکر علی میگه، ذکر حسین میگه. سوء استفاده. یا اینکه میترسم، یا هر دو. هم میترسم، اینجاست که تناقض یقه اکثر شعاران ما رو گرفته، منهای اندکی سعدی بزرگ ما، هم حقوق بشر رو ندا میده، هم برای مادر خلیفه مرثیه میگه موقعی که کشته میشه یا میمیره. بگذرم، یاد سعیدی گرامی باد. سعیدی در کنار ما ایستاده، در کنار تمام روشنفکران شریف قطعه زنجیره‌ای، احمد میرعلایی، مجید شریف و بسیاری دیگه که به تیغ ظلم خامنه‌ای کشته شدند. و الان ما رسیدیم به خطی که اونها قبل از ما رسیده بودند و افشاگری میکردند. مسئله دومی که من میخوام در موردش صحبت بکنم اتفاقا مربوط به همین هویت ملی است. ما در ماه آذر هستیم. قبل از این من اشاره کرده بودم که ایران، ایران قبل از اسلام با خوب و بدش، ما در این درباره تاریکی ها و روشنایی ها صحبت میکنیم، با همه روشنایی های زیبا و تاریکی هاش سرزمین جشن ها بود. وقتی که جشن وجود داره معنیش اینه که مردم از آسایش و رفاه نسبی برخوردارند، یعنی بنزی کافی غذا دارند، امنیت دارند، ارتششون قویه، شاهی که بر اونها حکومت میکنه. حالا گفتم که تاریخ از دیکتاتوری به سوی دموکراسی رفته، ولی در سایه اون شاه مثلا کوروش، داریوش، ایکس ایگرک یا دوره اشکانیان میتونن بزنن و برقصن، انرژی دارن، غذا بنزی کافی خوردن، ارتششون مال خودشونه، مردمشون رو به گله نمیبنده، میره از مرزهای بیرونی دفاع میکنه، اگر حمله بکنن با روم میجنگه، با یونان میجنگه، نه با مردم خودش. بنابراین این چنین ملتی به دو دلیل، یک به دلیل پایه‌های فلسفی و فکریشون که برآمده از آیین زرتشت، آیین مهر هست و آیین‌های دیگه ایرانی، شادی رو گرامی می‌داره. ملتی که معتقد به این آیین‌ها هستند، رقص و شادمانی و سرود و موسیقی و پایکوبی درشون رواج داره. بنابراین جشن‌های فراوانی دارن. مثل بعد از اسلام نیست که ما مملکتمون شده مملکت عزا، مملکت حسین، مملکت علی، مملکت رقیه، مملکت ام کلثوم. و چه خبر آخه؟ به ما چه ربطی داره؟ چرا ما ملت باید بعد از نزدیک 2000 سال زندگی کردن قبل اسلام تمامش عزاداری و لباس سیاه بشه و تمام جشنهای ما از بین بره و تبدیل بشه به حد اکثر تولد فلان امام و امام زاده؟ ما در ماه گاه چندین جشن داشتیم، جشنهای بزرگش برای ما مونده. یکی از این جشنها که الان مورد بحث منه جشن آذرگان هست. در پهلوی میگن اتور یا اتخش و تبدیل شده در فارسی امروز به آذر یا آتش. این یکی از ستونهای هویت ملی ماست. در کنار سعیدی سیرجانی، در کنار دکتر خانلری، در کنار شجاع‌الدین شفا، در کنار دوستار آرامش، در کنار زکریای رازی، در کنار استاد پور داوود و در کنار خیلی های دیگه، یکی با کلام و یکی با فلسفه نگهبان هویته. این آذر ایزد نگاهبان آتش است. آتش فروزه و هدیه اهورامزده است. به همین دلیل این ایزد رو مقامش رو میبرند بالا و میبرند در شمال همش آسمندان یا فرشتگان کنار اهورامزده. در فرهنگ ایران آتش زیباست، ستودنیست. در فرهنگ ما، در هویت راستین ملی ما، آتش نشان گرما و زندگی است که زندگی رو در کالبد هستی جاری میکنه و با نور خودش نشانی از نور اهورامزدا و زیبایی او داره، جهان رو روشنایی میبخشه و آتش رو ایرانی ها ستایش می کردن، سرود می خواندن و برای اون پرستار انتخاب می کردن. پرستاران آتش در آتش کده آتش فروزان رو نگاهبانی می کردن. جشن آذرگان یکی از جشن هویت ماست و در ستایش آتش یا آذر اهورایی و ایزدی خلاصه برگزار می شد. می تونیم مراجعه بکنیم در گاه شمار زرتشتی. در حقیقت هر روزی که با نام اون ماه برابر می شود، یعنی روز آذر با ماه آذر، جشن می گرفتن. جشن آذرگان در حقیقت با سوم آذر ماه خورشیدی است، ولی در تقویم زرتشتی و اوستایی نهمین روز آذر ماه برگزار می شد. و در کتاب های مختلف با اینکه سعی کردن اینا رو بین ببرن، رد و نشانی ما پیدا می کنیم. ابو ریحان بیرونی که جشن ها رو ثبت کرده میگه که در روز نهم آذر عیدی است که به مناسبت توافق دو نام آذر جشن میگیرن و افروختن آتش نیازمند میباشن. این جشن آتش جشن فرشته ای است که موکل آتش هاست. زرتشت امر فرموده که در روز آتشکده ها را زیارت کنند و در کار جهان مشورت کنند. در کتاب های دیگه هم هست. شما میتونید به فرهنگ جهانگیری مراجعه بکنید، برهان قاطع و کتاب های مسعودی و المدخل و فی صناعت احکام النجوم از کیاکوشار ابن لبان با شهری جیلی که این جشن و جشن آذرخش دانسته. و نیز دانشمندان خارجی، دانشمندان آلمانی، شفتولیت این در کتاب خودش آیین قدیم ایران یهودیت مقاله بسیار خوبی داره، میگه ایرانی ها آتش رو می ستایند. و در یک کلام ببینید در فرهنگ هویتی ایران آذر به معنی آتش نماد اشیاء پاک یا اشا. آتش تنها ماده است که آلودگی به خودش نمیگیره، رو به بالا میره، میسوزه، گرما و نور میده و به دلیل آتش از آب و هوا و خاک جان میگیرند. آتش چنان پاک و آسمانی است که از آن خلاصه پاکی میزاید. آتش نماد نور است، شناسه دینی اجداد زرتشتی ماست. اجداد ما بهدینان موقع نیایش به سوی نور و روشنایی و نه کعبه و قبله رو میکردند و به پرستش اهورامزدا خدای زیبایی و شادی میپرداختند. ما اگر بریم مطالعه بکنیم بسیار نکات رو که خواهیم فهمید که چه چیز بودیم و چه چیز شدیم و چه احترامی اینها میگذاشتند و در یسنا از آذر اهورایی با ویژگی های چون برازنده نیایش، گشایش بخش، پناه بخش یاد شده و از آتش شادکامی، زندگی دراز، آسایش همگانی، کام روایی و روشنایی رو میخوان. ببینید من یه بخشایش رو زیر یوتیوب خواهم گذاشت برای اینکه بدانید که ما از کجا به کجا اومدیم و نیز آیین‌های جشن آذرگان رو قبل از اسلام اگر بدانیم خواهیم دید که مردم ایران در این روز بر خانه‌ها و بام‌ها آتش می‌افروختند، می‌زدند، می‌رقصیدند، خوراکی‌های گوناگون می‌خوردند و به دیگران می‌دادند، چوب‌های خوشبو رو می‌سوزوندند و به مناسبت آغاز سرما خلاصه آتش رو به همدیگه هدیه می‌دادند و نیایش می‌کردند. و این در شعر ما نیز خلاصه این نیایش هایی که در خرد اوستا وجود داره انعکاس پیدا کرده. من جمله مسعود صد سلمان میگه ای ماه رسید ماه آذر، به محبوبش میگه برخیز و بده می چو آذر، آذر به فروز و خانه خوش کن ز آذر صنما به ماه آذر. و باز میگه ای خرامنده سرو تابان ماه، روز آذر می چو آذر خواه، شادمان کن مرا به می که جهان شادمان شد به فر دولت شاه. و از این همه فقط آثاری در دوره اسلامی ماند در کرمان و یزد و شیراز و تهران، اونم از طرف فرزندان راستین این سرزمین زرتشتیان که در مراکز دینی خودشون برگزار میشد و امید که پس از سقوط ملایان پست و پلید ما با بازگشت به پایه های هویتیمون بتوانیم این جشن رو داشته باشیم و نیز نماد گل نماد آذر و آذرگان، گل آفتابگردان ماست که بهش میگفتن گل آذرگون یا آذریون که در اشعار فارسی فراوان از اون یاد شده. من اندکی از بسیار رو در این زمینه گفتم. برای اینکه بدونیم جنگ کنونی ما، جنگ کنونی ملت ما، جوانان ما پایه‌های دقیقاً و عمیقاً هویتی داره و این جدال فقط جدالی سیاسی نیست، فقط اقتصادی نیست و بدون شناخت پایه‌های هویتی ما این جنبش رو درک نمی‌کنیم. ببینید، ما از جشن آذر گفتیم و اینکه آتش در راستای هویت واقعی ایرانی چه بود. حال من فقط میخوام خیلی خلاصه، برای اینکه من رو این تحقیق مفصلی دارم که یک دوبارم منتشر کردم چند مقاله، بدانیم که آنچه که نیک بود، زیبا بود، پاک بود، زندگی بخش بود، اندیشه آخوند، تفکر آخوند چه بر سرش آورد، خدای آخوند با اندیشه های ما چه کرد، رسول آخوند با ما چه کرد و چه جهان وحشت آوری برای ما ایجاد کرد. آتش که نماد زندگی بود به کجا رفت؟ آتش رو بردن به جهنم و از او سوختگاه آدمی ساختند. ما اگه دنبال روی خدا و پیغمبر و تفکر آخوند باشیم و کتاب اونها، چاره ای نداریم جز اینکه جهنم انسانسوز رو قبول بکنیم و خدایی که دستگاه هراس‌انگیز مجازاتش رو اولا با هیچ نیروی قابل مقایسه نیست، ثانیا آتش زرتشت رو، آتش مینوی رو برده به یک محلی به اسم دوزخ و اون رو تبدیل کرده به مرکز ترس و وحشتی که باید اسمش گذاشت سازمان اطلاعاتو، یعنی شکنجهگاه سازمان اطلاعات الهی. جهنم در قرآن بارها تکرار شده. من دارم توجهتون رو جلب میکنم که از آتش زرتشت تا آتش جهنم چه فاصله ای هست. جهنم یه واژه ابریس از گ به اضافه هینوم، در ری هینوم، در ری که در بیرون از اورشلیم قرار داشت سمت راست بیت اللحم و زمانی خلاص اونجا کودکان رو برای خدای بوتی قربانی میکردن در خلاص تورات در قسمت ارمیا در بند 31 میتونید بخونید. بنابراین این تبدیل شد به جهنم در حقیقت. این جهنم بعدها به لطف الهی منتقل شد به مکتب آخوند، اسلام آخوند، دین مبین و ساخت و سازش کردند تا اینکه آتش زرتشت رو ببرن برای سوختن انسان ها اونجا. وقتی که ما قرآن رو بخونیم، سوره حجر آیه 44، میبینیم که میگه جهنم 7 دروازه دارد، در داره. دراش هم حضرت علی توضیح داده، مولای متقیان ما لطف کرده توضیح داده. یک حاویه در قرآن سوره قارعه آیه 9 میتونید بخونید. دروازه دوم سعیره، دروازه سوم جهیمه، دروازه چهارم سقره، پنجمی هتمه، ششمی لعز و هفتمی جهنم. اولین طبقه جهنم ورودیش حاوی است و آخرینش جهنمه. بحار الانوار جلد 8 مبحث نار. طبق نص صریح کتاب آسمانی که به لطف الله توسط جبرائیل نازل شد، قشنگ تو قانون اساسی جهنم مثل قانون اساسی آخوندها که خیلی کامل هست، 45-6 قشر رو گفته که کلکشون کنده است و باید تو آتشی که قبلا توی آتشکده‌های زرتشت فروزان بود در اینجا بسوزونه. بازم توجهتون رو جلب میکنم، آزرگان رو توجه داشته باشید، هویت قبلی ما رو با هویت کنونی. کافران وارد جهنم میشن، سوره بقره آیه 90، سوره توبه آیه 3. ظالمان و ستمگران وارد جهنم میشن، قرآن سوره آل عمران آیه 151، قرآن سوره نساء آیه 168. کسانی که زکات نمیدند از کسانی اصلا وارد جهنم میشوند، سوره فصلت آیه 7. و میدونی همه اینا حساب شده است. اون کسانی که این بساط رو علم کردن باید زکات بگیرن دیگه. کسی هم که نده، خب ایرانی ها نمیدادن وقتی که وارد شدن، یا میکشتنشون یا اونایی هم که در رفته بودن میگفتن آقا شما زکات نمیدید، باید به اصطلاح برید جهنم. مجرمان، البته مجرمانی که آخوند تعیین میکنه، وارد جهنم میشوند، سوره مریم آیه 86. طغیانگران و مستکبران از کسانی هستن که وارد جهنم میشوند، سوره نساء. پیروی از شیطان، من اینا رو خواهم گذاشت شما ببینید چه کسانی، تکذیب کنندگان آیات الهی مثل سعیدی سیرجانی وارد جهنم میشوند، قرآن سوره بقره. بنابراین شیخ علی راحت میتونه هر کی آقا قبول ندارم، این آیات من قبول ندارم، من جبرئیل رو ندیدم، من میکائیل رو ندیدم، من تو قرن 21 22 دارم زندگی میکنم، 14 قرن بعد از این آیات قبول ندارم، بنابراین تکذیب کننده آیات الهی هستم. آقا ببرید وزارت اطلاعات بکشیدش. و دریغا که با این تفکر ما میخواییم شاه سرنگون بکنیم، با این تفکر میخواییم آخوند سرنگون بکنیم، در حالی که مشترکات ما یکیست. حضرات نواندیش، جناب مجاهد، مرتدان از کسانی هستند که وارد جهنم میشوند. بنده به خاطر جستجوی خدا مرتد شدم، برای اینکه پاک بشم، برای اینکه دوش بگیرم، دوش فلسفی، و بعد یافتم اون کسی رو که جهان بی پایان رو در حد خودم، جهانی که بی نهایتش گیج میکنه آدم رو، یک کهکشانش آدم رو به اعجاب میاره، یک طلوع ماهش، و سرودم در کتابی که آخرین مجموعه‌ای که من منتشر کردم، نیایش نهانی مرتدان، نوشتم ماه میتابد، ماه میتابد، قدیسان در خوابند، تنها تنها ترین مرتد شهر بیدار مانده است در جستجوی خدا. ارتداد یعنی راه، یعنی وقتی میخوای از کثافت دور بشی، وقتی میخوای افکار آخوندی رو به دور بریزی، وقتی احساس میکنی که عظیمی، برای اینکه میتونی درک بکنی، وقتی که میتونی بفهمی در بدنت خلاصه نشدی که با کشتنت قضیه تموم بشه، یک ادامه ای، مرتد میشی تا خدای راستین رو بیابی، نه این کثافتی رو که آخوند ارائه کرده. آقا شاه امپریالیست است، زیر لوای چنین خدایی ما شاه رو سرنگون کردیم. کسی که وقتی میخوانیم شکنجه هاشو اصلا قابل مقایسه با چیزی نیست، مرتدان رو میکشه، بت پرستان میرن جهنم، بند نهم اساسنامه، فساد کنندگان، آدم های شقی، شیاطین و جن، اینا وارد جهنم میشن، معلومی چرا خلقشون کرده، مرض داشتی جن و شیطان خلق کردی که ببری جهنم. فاسقان کسانی گناه میکنن، رباخاران. ببینید این لیست 45 مورد داره که اصلی ترین هاش تعدی کنندگان، کسانی که از حدود الهی خارج میشوند، وارد جهنم میشوند، دشمنان خدا از کسانی هستند که وارد جهنم میشوند. آقا این بنده خدا خلق کرده این پروردگار و چنان چهار طرف و بسته که نفس نمیشه کشید. و وقتی آدم این مجموعه رو میخونه، یک مجموعه فلسفی، یک اساسنامه فلسفی برای سوزاندن مردم و از منافق گرفته تا اسراف کنند، تا کسی غیبت میکنه پشت سر زن همسایه، تا خورندگان مال یتیم، ولی اصلی ترینش اون چیزایی که چارچوب این تفکر رو محکم نگه میداره، دشمنان و خدا، مرتدین، کسانی که حدود الهی رو قبول ندارن، کسایی که خدا رو قبول ندارن، کسایی که نماز نمیخونن، کسانی که دنیا پرستن، کسانی که کفران میبرزن، شکر نمیکنن، کسانی که امید به ملاقات خدا ندارن. آقا نمیخواد کسی ملاقات کنه. ما رو آزاد خلق کردید یا نه؟ کسانی که به دنیا راضیند وارد جهنم میشوند. کسانی که از چشم و گوششان در راه حق استفاده نمیکنند. کسانی که با دستورات خدا و پیامبر مخالفت میکنند، سوره نساء آیه 115. کسانی که صد راه سبیل الله، تمامش خاکریزهایی است برای کنترل و با هوشیاری آتش زرتشت رو اینجا فروزان کردن، آتش زندگی رو. حال برید بفرمایید، بخوانید اقلا، ای نواندیشان گرامی، ای پیشتازان جامعه بی طبقه توحیدی، سوره کهف آیه 29، آب محل فلز ذوب شده و مثل گداخته آب سیاه رنگ در حال جوش یا ماده سمی در حال گداخته شدن است، که وقتی به این آب نزدیک می شوند جهنمیان پوست صورتشان می ریزد. این خدای شماست. جنبش کنونی ما من جمله جنگیدن با این خداست. آب حمیم، قرآن سوره انعام آیه 70، آبی شبیه فلز ذوب شده و مثل گداخته یا آب سیاه رنگ در حال جوش. بعد اهل جهنم از حرارت جهنم و خصوصا بعد از خوردن زقوم و زری به قدری تشنه می شوند که وقتی به آب حمیم می رسند مثل شتر تشنه آب می خورند. قرآن سوره واقعه. آب سدید، قرآن سوره ابراهیم. آب سدید خون و چرکی است که از واژن و شرمگاه زنان زناکار در جهنم خارج می شود، خیلی کثیف، بدبو، در حال جوش، می خورونند جهنمی های بدبخت. سوره ابراهیم آیه 15. آب غساق سوره النبأ، چشمه ایست در جهنم که آبش در نهری جاری است که زهر کشنده و سمومات مارها و عقرب‌های جهنم با ریخته می شود. عجب واقعا شاهکاری جبرائیل عزیز ما آورده، درود بر جبرائیل. آنی چشمه ای سوزناک در جهنم که امام باقر می فرماید اشتعال شعله های جهنم از این چشمه از همه وادی های آتش گاهی خاموش می شود. اما آتش این که آبهایی است که اونجا میدن، اینجا به قول معروف رسیدگی کامله، کامل کامل. این اعتقاد ماست، این هویت ما بود، هم وطنان. غذا ما بعد کنار آب باد غذا بخورید شما. زقوم، قرآن سوره واقعه آیه 51، درختی است که از قعر جهنم میروید و شاخ و برگهایش به همه طبقات جهنم میرود، میوه های آن بسیار خشن و ریز و تلخ و گندیده تر از مرداره. بعد زری بخورد میدن، قرآن سوره قاشی آیه 7، غذای زری نه باعث چاقی میشود و نه آنها رو سیر میکند، چون غذا نیست. برای کسایی که رژیم غذایی دارن زری خیلی خوبه که الان تولید بشه بخورن. غسلین یا غسلین، قرآن سوره الحاقه آیه 36، کسافات و فضولات و چرک و خون مدفوعات جهنمیان است، یعنی اهل جهنم گوه خودشون رو میخورند و غذایی از چرک و خون نصیبشان میشود. قرآن سوره الحاقه آیه 36. بعد به جز آب و غذا لباس اهل جهنم جالبه، احتمالاً به شیوه گالری های لباس، اونجا گالری های الهی دارن لباس می دوزن، لباس های از آتش برای آنها بریده می شود و بر سر آنان آب سوزان و حمیم می ریزن تا پوست بدنشان با آنچه در درون شکم آنهاست گداخته شود. قرآن سوره حج آیه 20. جهنمیان پیراهنی از مس گداخته بر تن دارند. سوره ابراهیم آیه 49. حال تماشا بکنید هم میهنان گرامی، حواستون جمع باشه، دارید با چی می جنگیم؟ داریم با این می جنگیم. این بار با این می جنگیم. این بار فقط پایه اقتصادی و سیاسی نیست، پایه اصلی اینه که این کثافت کرده آخوند روش سوار شده. مهراسانید، به قول نقل به مضمون می کنم محقق ارجمند که بسیار برای من عزیزه، آثارش داریوش آشوری در کتاب عرفان و رندی در شعر حافظ حرف خوبی زده، میگه حافظ با بی خدایی نمیتوانست به جنگ خدای آخوند و شیخ و ملا بره، بنابراین خدای خودش رو یافت. خدای حافظ معشوق نیست، عاشقه، عاشق انسانه، یه موجودی خلق کرده شیفتش شده، دیده زیباست، همون نگاه اهورامزدایی، نگاه اوستایی اولیه، عاشق شد، اسطوره است ولی زیباست. بعد میخواست آزادش بکنه، گفت سیب بخور، تفسیر استاد آشوری است. بعد جالبه که در حالی که اخراجشون کرد گفت تو نخستین پیامبر منی. من تو ایده اسطوره دارم صحبت میکنم، وگرنه کاری به پیامبر اینا ندارم. بنابراین حافظ پرروست نمیترسه، زیرا میدونه اون خداست که عاشق انسانه و انسان معشوق خداست. بنابراین میگه فردا اگر نه روزه رزوان به ما دهند، قلمان ز روز حور ز جنت به در کشی، یا بهشت زان من است ای خداشناس، برو که مستحق کرامت گناهکارانند. یا دیوانش رو با شراب شروع میکنه، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، با بیتی که منصوب به یزیده، الهیایی و ساقی. یزید شاعر بزرگی بود، ترجمه شده شعراش. ببینید حکایت اینه، یعنی این جنگ کنونی جنگ هویت در پایه ها، جنگ آزرگانه، جنگ سعیدی سیرجانی هاست، جنگ حافظ هاست، جنگ بابک هاست، که میخوان از یک جان کثافت و دروغ و خرافات نجات پیدا بکنند. ما تا از این نجات پیدا نکنیم حرفمون مفته. یه آخوند دیگه میاد با کراوات، آه اسلام عزیز این چنین است، آخوند اشتباه کرده، به عمامه آخوندها توهین نکنید، عمامه طباطبایی چه خواهد شد؟ زیر این عمامها چه چیزی خوابیده؟ کدام فلسفه خوابیده؟ به عنوان یک ایرانی در مجلس ملی آینده طبعا باید احترام همه طرفداران ادیان رعایت بشه. مردم رو که به زور نمیشه که عوض کرد، باید بفهمند. خود بنده 30 سال طول کشید، 1172 گفتم خداحافظ، کی فهمیدم؟ 82 92 20 سال تحقیق تا اینکه از خط ارتداد عبور بکنم، جناب شیخ علی فتوا بده، اگرم داد و کشتن که مفت چنگمون. نترسونید ما رو، زندگی با شما ارزشی نداره، بهتر که در راهی حقیقت آدم کشته بشه راحت شه. این جنگ سر اینه که میبینید این دیگه آیه است، آه تفسیر کردن اینجوری میگن، این کثافاتی که به خورد جهنمی ها میدن، آبی که از واژن زنان فرو میریزه به خورد جهنمی میدن، اینه که جل نکرده که طبری یا بقیه نویسندگان یا علی دشتی پیرناشونو که اونا ندوختن مثل گداخته آتشین، غذاهاشونو که اونا تفر نکردن، و نیز الان جنبشی که پیش روی ماست پرچمدارش زنان هستند. مهسا امینی است، هزاران زن زیبا، شجاع و دلاوری که در خیابان ها می جنگند روی روی این کثافت. این زنان رو که در آیین زرتشت در دو سوی اهورامزدا سه زن همشاسپند بودند و سه مرد، سه نرینه، سه مادینه، و به همین دلیل مورد احترام بودند، در این آیین جایگاه اصلیشون، خیلیاشون جهنمه، در کنار آتش اهورایی میبرند جهنم. حضرت علی میفرماید روزی با فاطمه محضر حضرت محمد رسیدیم، دیدیم حضرت به شدت گریه میکنه. گفتم پدر و مادرم به فدایت، چرا گریه میکنی؟ فرمود یا علی، آن شب که مرا به معراج بردن گروهی از زنان و امت خود را در عذاب سختی دیدم، از شدت عذابشان گریستم و اکنون گریم برای ایشان است. زنی را دیدم که از موی سر آویزان است و مغز سر از شدت حرارت می جوشد. زنی را دیدم که از زبانش آویزان کردن و از آب سوزان جهنم به گلوی او می ریزند. زنی را دیدم که از پستانش آویزان کردن. زنی را دیدم که دست و پایش را بستند. برید بخوانید تا آخر بهار الانوار جلد 5 صفحه 69 و نیز دیدگاه مولای متقیان امام اعظم علی ابن ابی طالب خطبه 164 در جهنم آسیایی است که بعضی از اهل جهنم را به داخل آن میاندازند، مثل آرد خرد میکنند و بیرون میریزد و دوباره آنان به حالت اول برمیگردند. باز ملائکه غلاظ و شداد آنان را به داخل آسیاب میریزند و این حالت همچنان ادامه دارد. بعضی از افراد مخصوص این آسیاب ظالمین و ستمگران و زورگویان هستند و بعضی دیگر وزرا و وکرا و افرادی هستند که دستشان به جایی میرسد در حق مردم خیانت میکنند. بعد جهنم جاودانی است، اینجاست که آدم میترسه. مهندس بازرگان عزیز وصیت‌نامه‌شو بخوانید. خلود زمان شاه، عده‌ای که میخواستن ترورش بکنن در کاخ مرمر تو جشنواره 2500 ساله نصفشون رو بخشید. خلودی وجود نداشت. خود بنده رو موقعی که به زندان افتادم به دلیل احترامی که عموی من داشت، یادش به خیر، منصور یغمایی، فرد پاک دستی بود و مدیر کل بررسی مسائل دارایی، زندیات هویدا نوشت آزادش کنید و من حاضر نشدم از زندان بیام بیرون، چون اعتقاداتم این بود. ولی کافران تا ابد در جهنم میسوزند، گناهکاران مسلمان پس از مدتی عفو میخورند. قرآن مجید درباره خلود در جهنم، کفار بقره آیه 161، ظالمان و ستمگران نساء 167، منافقین توبه 68، متکبرین سوره مورچه آیه 69، اینها و خیلی آیات دیگه نشون میده که ابدی اند، خبری نیست، عف مفهم نیست و محمد رضا شاه مثل محمد رضا شاه عف نمیدن. ولی گناهکاران مسلمان پس از مدتی از آتش خارج میشن. مفاد آیه 48 سوره نساء بر این مطلب گواهی میدهد که میفرماید خداوند میبخشد، ولی مشرکان رو نمیبخشه، بعدش هم هر کی رو بخواد میبخشه، هر کی بخواد نمیبخشه، پس خودشی. حال بریم بخوانیم نظرات بزرگانی مثل علامه طباطبایی در تفسیر المیزان رو که سوره بقره رو تفسیر کرده و نیز آیات شریفه ای هست که میگه این جهنم اصلا زنده است، یه موجود زنده صحبت میکنه، شعور داره. جهنم اشخاص رو شناسایی میکنه، آنان رو صدا میزنه، بیا میخوام بسوزونمت. با دیدن گناهکاران به غضب در میآید و دائم به خداوند میگه پروردگارا اهل منو زیاد گردان، بیار که من هنوز تشنم، اهل من مزید. خب شما میتونید برید بخوانید. راغب در مفردات خودش توضیح میده یوم نقول لجهنم هل امتلأت، روزی که به جهنم میگن آیا سیر شدی، و میگه هل من مزید، بیشتر بدید من بخورم. از اینها فراوانه. سوره فرقان آیه 11 و 12، سوره قاف آیه 30، سوره معارج آیه 15 تا 18، سوره ملک آیه 6 تا 8، سوره فصلت آیه 21 رو بخوانیم و ببینیم که چه خبر است. دوستان عزیز، این رو به خاطر بحث هویت بود که من تأکید داشتم که این آزرگان رو ما بشناسیم که چیست و جنگ بر سر هویت کجاست. و فقط جنگ، جنگ سیاسی نیست، بحث فراوونه، ساعت ها میشه صحبت کرد، ولی من با چند خطی از شعر سیف فرغانی خطاب به آخوندها بحث رو تمام میکنم که در 700 سال قبل خطاب مغول ها سرود: هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد، وین بوم مهنت از پیان تا کند خراب، بر دولت آشان شما نیز بگذرد، باد خزان نکبت ایام ناگهان بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد. مردم در خیابانند، مردم در آن عوض میشند، آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد، چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد، بیداد ظالمان شما نیز بگذرد، در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این عوقی سگان شما نیز بگذرد. با عرض معذرت از سگان که سیف فرغانی بی انصافی کرده، سگ نخستین یار انسان بوده و نباید با مغول و آخوند مقایسش کرد. آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست، گرد سم خران شما نیز بگذرد، بادی که در زمان بسی شمع ها بکشت، هم بر چراغدان شما نیز بگذرد. زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد، ای مفتخر به طالع مسعود خیشتن، تأثیر اختران شما نیز بگذرد. این نوبت از کسان به شما ناکسان، به شما شیخکان رسید، نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد. کس رو باید اینجا رژیم قبلی دونست با همه اشتباهاتش، و ناکس رو آخوند. این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید، نوبت ناکسان شما نیز بگذرد. بیش از دو روز بود از آن دیگر کسان، بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد. درود بر سیف فرغانی، درود بر ملت ایران، درود بر ملت به پا خواسته و جنبش بزرگ ملت ایران. در کنارش بیستیم، نهراسیم، پیروزی از آن ملت کبیر ایران است. و آخوندها این بار، چون جنگ جنگ هویت است، چون هویت ملی ما بر درفش این جنبش می درخشد، چون زن ایرانی گیسوی خودش رو به بادها و نسیم ایران سپرده، چون عمامه آخوند رو دارن پرت می کنن، این منبع کثافت رو، جنگ جنگ هویت است. بنابراین به خداییم، اگر به هویت آخوند آلوده ایم، اون رو پاک کنیم و خودمون رو بپالاییم تا بتوانیم بمانیم، وگرنه نخواهیم ماند. وگرنه اگر آلودگی به تفکر آخوند داشته باشیم، به آنچه که من اشاره کردم اندکیش رو، با آخوندها دفن خواهیم شد و به زباله‌دان خواهیم رفت. درود بر همه شما، و تا دیدار دیگر، شما را به امید و خیزش و دلاوری و همگامی و همدلی میخوانم. از بلوچستان دلاور تا آذربایجان رشید، و از خراسان به پاخاسته تا خوزستان گرامی و سراسر ایران. پیروز باشید و تا درودی دیگر، بدرود.